أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليزيغكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. نظر مبارک سروران معظم به حضار گران قدر استحضار دارید که سخن در آیات بینات سوره مبارک روم می باشد. آیه که تلاوت شد و آیات بعد از آن که گفته خواهد شد آیه 46 است. در این فراز از کریمه مبارک خداوند سبحان به آیه دیگر اشاره می کند که و من آیاتهی انگر سل ریاح. از نشانه ها و آیات قدرت الهی آن است که ارسال می کند و می فرستد ریاح و بادها را مبشرات با این صفت که ایجاد بشارت می کند. ولیذیقکم من رحمته و کان که و تا اون که بچشاند بر شما از رحمت خود و جریان می دهد به وسیله این بادها فلج و کشتی ها را به امر خود. خب یکی از مسائلی که در قرآن کریم بسیار مورد نظر و مورد بحث است مسئله باد و پدیده باد است. در یه دید کلی تر میتوان گفت خداوند به مجموعه دغدغه های زندگی بشر و مسائلی که محیط پیرامون زندگی ما را میسازد خیلی توجه دارد و از حال ما را نیز به اون مسائل توجه میدهد. خود قضیه باد و تغییرات جوی اون و دیگر فوائد و قضایایی که باد دارد و نقش آفرینی هایی که در زندگی انسان می کند این یه نکته مهم نیست که خداوند در ابعاد مختلف یک کلام خودش به اون پرداخته است. اون تصور اجمالی و بدوی که اولا در ذهن از باد می آید با اون حقایقی که خداوند سبحان در کلام خود از این پدیده عظیم و از این عامل رحمت، عامل بشارت، عامل قدرت، عامل حیات، عامل نوید مطرح می کند بسیار متفاوت است. آنچه در ذهن وجود دارد و آنچه حق از این پدیده در کلام خود بازگو می فرماید. در اینجا فرمودن این آیاتهی انیور سلر ریا این تعبیر مکرر در قرآن آمده است. بحث رسالت ریا. البته قبل از ورود به سخن بنده این جمله را عرض کنم که کلمه ریاح و کلمه ریح این خصوصیت رو دارن که گاه گفته بودیم این بحث رو. کلمه ریح در قرآن کریم هنگامی که به کار برده می شود که مفرد است نوعاً به دنبال اون به اصطلاح سخن از ناکارآمدی و عواقب و پیامده های باد و به اصطلاح بعد منفی این پدیده دارد. در این گامی که ریاح در قرآن به کار برده می شود به شکل جمع آن است و به شکل جمع اطلاق می شود اینجا بحث دیگری است. اینجا امید است، بشارت است، خیر است. یعنی ما یه فرق کلی بین استعمال قرآنی ریاح و ریح می بینیم. اینها با هم فرق دارن. در اینجا می بینیم به من آیاتی ان یرسل ریاح. کلمه یرسل از ماده رسالت می آید و خود واژه رسالت در کلام عرب از ماده رسل و رسل می آید. خود رسل به معنای الحرکه و الانتقال، تحریک، انتقال، حرکت را رسل می گویند در کلام عرب که رسالت را از همین ماده می گیرند. در اصطلاحات عربی داریم که ناقتون رسله، اون شطوری رو که حرکتش دادند، راه افتاده است، خسبیده نیست بلکه در حال حرکت است، اون رو ناقتون رسله میگویم. و اساسا رسالت رو هم که رسالت میگن در محدوده انبیاء الهی همین معنا رو دارن. یعنی پیامبران انسانهایی هستن متحرک، پیامبران انسانهایی هستن که از رکود و سکون به در آمدن. محرک اینها کیست؟ خداوند سبحان. ارسلنا رسولنا، خداوند انبیا را به حرکت در آورده است، اینها را راه انداخته است. علی اعلی به بیان صادق است، رسالت اون حرکت دادن الهی است، اون حرکتی است که خدا حرکت میدهد و مسیر هم برای این حرکت تعیین میکند. در اینجا میبینیم و در فرازهای دیگر که حق به باد جنبه رسالت میدهد. امی یرسل الریاح، خداوند باد رو رسالت میدهد به حرکت در میآورد، با این خصوصیت که مبشرات ایجاد بشارت میکند. خب از مهمترین دستاوردهایی که موجب بشارت میشود در این ریاح و در این پدیده عظیم الهی، مسئله تلقیح بادخواست ها، دو تلقیح، چه تلقیح نباتی و گیاهی اون که ارسل در ریاح لواقه، یکی از معانی اون همون بحثیست که از برکت بادها در روی زمین انجام می شود، گیاهانی که دو پایه اند، گردفشانی اونها توسط بادها شکل می گیرد بعضن، و همچنین تلقیح صحابی به اصطلاح از بعد ریزش و نزولات آسمانی و رحمت خداوند سبحان که از بشارات الهی همین است. مسئله که به هر حال می‌بینیم الان دلواپسی ذهن جماعاتی رو در این کشور الان به دنبال آورده است و احساس می‌شود که خدایا چه شده است که 18 استان از مجموعه 28 استان ما دچار مشکلات این چنینی و مثلا این کاستن و کاهش نزولات آسمانی هستند. خود مسئله تلقیح صحابی که خداوند سبحان جفت کند توده های عبر را و بارهای مثبت و منفی در نهایت منتهی به خیر و برکت و نزولات آسمانی شود، این جنبه بشارت الهی است. سلامتی نبه فرمون. و همچنین دیگر پیامت هایی که به عنوان بشارت در مسیر باد و حرکت باد برای انسان انجام وظیفه می کند. انتقال توده های هوایی که اگر باد نباشد به این حرکت ایجاد نشود متاسفانه دامنگیر بشر می شود، عوارض و مفاسد آن. سمومات، گازها و بقیه مسائلی که به وسیله باد از فضای زندگی انسان دور می شود و منتقل می شود. و دیگر بشارت هایی که باد برای انسان ها می آورد. جالب است که در ادبیات قدیم مستحضری که به باد اسامی مختلفی می دادن. چهار تقسیم در بادها داشتن قدما در ادب. بادی را شمال می گفتن، باد دیگر را جنوب می گفتن، با فتح جنوب می گفتن. نوع دیگری از باد رو سبا می دانستن و دیگری را دبور یا نکبا، و برای هر کدام از این بادها خصوصیتی قائل بودند. یکی را پیامبر محبت می‌دانستند، یکی را پیامبر بغض می‌دانستند. باد دبور و نکبا را از آن خاطره خوش نداشتند، اما سبا را ای سبا گر بگذری بر ساحل رود ارنس، با آن سوز و سازها داشتند، می‌خواستند که بوسه بر آن تلزمین بزند و به هر حال سلام اونها نیز برساند به اون سلمایون دیار. خود این برداشت ها و این نکات و این بشارت آفرین ها و این مسائل به هر حال بوده است، در ذهن و در شناختن باد وجود داشته و احساس میکردند انسان ها از بین باز این قضیه رو. لذا خداوند سبحان در اینجا فرمودند یرسل الریاح مبشرات، اینها موجب بشارت میشوند در زمینه های مختلف برای انسان، ولی یزیدکم من رحمته، و موجب اون میشوند که انسان اضافه رحمت خداوند سبحان میکنند. شاید در همین سوره اشارات مختصری داشتم خدمت عزیزان در چند بحث گذشته که اضافه در قرآن نوعاً وقتی به کار برده می شود که بحث استیفاء کامل یک چیز نیست، وقتی خداوند مقداری و اندکی به کس چیز می دهد اینجا نوعاً بحث زوق و اضافه مطرح می شود. لیذیقکم من رحمته، این موجب می شود تا شما قدری بچشید از رحمت الهی، و الا رحمت حق و عمق رحمت الهی و اون گستردگی رحمت خداوند سبحان که چه از کنیم، لیذیقکم من رحمته، شما به وسیله تحولات جوی و به وسیله این نقل و انتقالات سماوی به پاره از رحمت خداوند سبحان نزدیک می شوید و خداوند رحمتش رو به شما می رساند و شما به حالتون می کنند. و دیگر اون که ولی تجری الفل که به امره، خب یکی از به هر حال عوائدی که باده ها در زندگی انسان ها داشتن این بوده که منبع انرژی بوده، کمان که هستند در روز استفاده از انرژی بادی یکی از ذخایر بزرگ انرژی است که هنوز بشر درست نتوانسته است از این منبع عظیم استفاده کنند. در کشور ما محدود ما چند نیروگاه بادی داریم مانند منجیل و امثال اون در کشور مثلا، که اینها بسیار کار آمده و عالی میتوانند خدمت کنند و بدن بکشند این نیروی عظیم رو، این انرژی بیپایانی را که خداوند سبحان در ناموس طبیعت و در قاموس خلقت آفریده است و قرار داده است. حال یکی از این دستاوردهای این انرژی بادی در گذشته حرکت دادن کشتی ها بوده است که به هر حال حکایت همان می شود که کشتی نشستگانی ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. و ادامه اون غزل معروف که می دانید که به هر حال آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، آن تلخ وش که صوفی، آن تلخ وش که صوفی. بعد به هر حال هم الخبائث اشهاد اشهالنا و احلا من قبلت الازارا، در کوی نیشنامی ما را گذر ندادم گر تو نمی پسندی تغییر به قضارا. حکایت آن می شود که کشتی نشستگان این زمانی عرض می کردن این شعر رو، کمایی که در ذهن عزیزان هست. جالب این که در جامع شتات مرحوم میرزای قومی است این بحث. جامع شتات مرحوم میرزای قومی یکی از نوادر جهان هاست، کتابی است بسیار ارزشمند و قابل استفاده، مجموعه مسائلی است که از این بزرگ مرد توانمند و فهم میدان فقه و ادب سال شده است. مجموعه سوالات حقوقی، قضایی، کیفری، نمیدانم اخلاقی، اجتماعی و ادبی، من جمله همین بیت حافظ در اون سوال شده است که شیخ الاسلام چه میفرمایید در بیت حافظ که کشتی نشستگانی می باد شرطه برخیز یا کشتی شکستگانی می باد شرطه برخیز. به ظاهر میاد که باید کشتی نشستگان باشیم که به هر حال این باد برخیزد و ما را به مقصد برساند، اگر کشتی شکستگان باشیم این باد وضع ما را آنچنان به آنچنان تر میکند. سوال میکنند در جناب میرزای قمی با اون مقام علم و ادب که به هر حال چه میفرمایید در شعر حافظ که این چنین است. پاسخ همان است که شنیده اید که جمعی شکسته خوانند جمعی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. مرحوم میرزای قمی پاسخ رو با همین بیت ادبی مطرح میکند و اونجا در جامع شتات نوشته شده است. چاپ منتهی هم ظاهرا اخیرا از این کتاب به عمل آمده است و قابل استفاده است برای عزیزان و سروران معظم. فرمود به تجری الفلک به امره، تا آن که به جریان در آورد خداوند سبحان به وسیله این بادها کشتی ها را به امر خود و فرمان خود و تقدیر خود. ولی تبتغوا من فضله، این بادها موجب می شود که شما ابتغاء الفضل کنید. خود ابتغاء الفضل در قرآن نوعا استعمالی است که در مسائل مادی به کار برده می شود. در سوره مبارکه جمعه داریم فإذا قضیت الصلاة فانتشر فی الأرض وابتغوا من فضل الله، وقتی که تمام شد کار عبادیتون منتشر شدید در زمین و از فضل خدا طلب کنید، که مراد ابتغاء الرزق است، مراد طلب مادی است در اون فراز. و نوعا در قرآن ابتغاء الفضل به اون اکتساب مادی اطلاق شده است. البته خودی نکته رو هم دارد که واژه ابتغاء اون طلب به دقت است، بعدی اون طلب با جدیت کامل و دقت کامل است. لتبتغوا من فضله اشاره به اون دقت و انضباط اقتصادی و تجاری و کسب روزی دارد که خداوند با همین کلمه ظریف مطلب رو منتقل می فرماید. فرمود لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون، خب ما این بادها را رسالت دادیم، بشارت برای شما می آورند، شما را از رحمت ما برخوردار می کنند، منبع انرژی برای شما می شوند، موجب آن می شوند که شما در پی ارتقاء رزق و روزی خوری از سفره الهی باشید. اما از همه اینها مهمتر چهارم، و لعلکم تشکرون، باشد که این جریان الهی به این پدیده‌ای که خداوند در وجود قرار داده است این موجب آن شود که لعلکم تشکرون، شما شاکر شدید، شما به مقام شکر برسید. اینجا نکته ظریفی رو بنده خدمت عزیزان عرض می کنم و آن این است که در نوع فضائل و خصائل به اصطلاح اخلاقی، ما یه تقسیمی رو داریم. کاری از فضائل و خصلت های این چنین هم که اینها جنبه مقدمی دارند، یعنی اینها مقدمی هستند، خود اینها و لا مقصد و مقصود نیستند، اینها قسم قائم نیستند در مقامات اخلاقی، بلکه اینها مقدمات کارند. فرض بفهمید مسئله مانند زهد خودش چه مقدمیتی دارد، چه قایاتی دارد در زهد. زهد اگر توصیه شود، این به هر حال چه زهد مثلا فرض بفهمید خوش یا چه زهد غیر خوش، یا چون بحثی رو اینجا در این قضیه زهد به دنیا وجود دارد که دو مکتب فکری متفاوت عرفانی هم برخاستگاهشون همین اختلاف نظر در قضیه زهد است. گروهی و جماعتی زهد رو بدین شیوه نگرش داشتن، به اون به تفسیر کردن که ما نمیتوانیم از دنیا برخوردار باشیم، به لحاظ این که اگر از دنیا بهره ببریم به همان مقدار از آخرت محروم میشیم، به لحاظ این که دنیا و آخرت حکایت مشرق و مغرب دارن، هر مقداری که ما از دنیا بهره مند باشیم به همان مقدار ما از آخرت و نهیم آخرت محروم گشتیم، پس ما دنیا را طلاق میگوییم که از آخرت 100% برخوردار شویم. این مبنای زهد صوفیانه خشکی کسانی چون بوسعید ابوالخیر و غزالی ها و امثال اینهاست. اما جمع و جماعت دیگر مبنای زهد اینها چیزی دیگری بود. اینها مبنای زهدشون این بود که ما اصلا به طور کلی دنیا را لایق برخورداری و بهره‌مندی نمی‌بینیم. ما اصلا نمی‌خوایم فاز فکرمون به این مسائل دنیا مشغول باشد. ما می‌خوایم چیزهای برتری را ببینیم. ما دنیا را در اون حد نمی‌بینیم، براش ارزش قائل نیستیم که دل به اون ببندیم یا برخوردار از اون باشیم. شأن ما بالاتر از این است. باده از ما مست، گشنه ما از او، قالب از ما هست، گشنه ما از او. اینها با این تفکر نگاه کردن که خب اینها متصرفه‌ای بودن یا عارفانی بودن که از سده پنجم به بعد کسانی مانند عطار و امثال آن مولوی و امثال او، اینها کسانی بودن که این بحث رو گرفتن و ادامه دادن. اما کل حال اگر ما زهد رو به چه شیوه صوفیانه و عارفانه اون و چه به شیوه متشرعانه قرآنی و برهانی اون که خداوند سبحان اشارت به اون میکند، به شیوه زهد به کسانی چون سید الموحدین و امام المتقین که نه از آن دست و نه از آن دست است، بلکه دست زهد علی و سمق زهد امیر المؤمنین آن است که هیهات، من چگونه میتوانم از اصل نام و مصفا و لو شئت و لحتدیت و الى مصفا حاضر اصل، من چگونه میتوانم از آلی ترین گندم مغز گندم ناب که برای من مهیاست و اصل ناب که امکان استفاده اون رو دارم چگونه برخوردار باشم، و حال این که در یمامه و شام دخترکی در حکومت من در طمع قرص نانی باشد، من پناه میبرم به خداوند که نفس بر من غالب شود و چنین استفاده ها بکنم و نام خود را امیر المؤمنین بگذارم و لا اشارکم فی مکاره الدهر، و حال این که این دردهای اجتماعی را نچشم. پس زهد امیر المؤمنین مبنای اون این مسائل نیست، زهد علی مبنای اون زهد اجتماعی است، اون چیز دیگری است، اصلا قابل گنجیدن در اون تفکرات و در اون مبانی خاص اون حضرات نیست. به طور کلی بگذاریم، حالا این زهد به خودی خود هدف است. فرض بفرمایید مثلا توبه، یکی از توصیه‌های مؤکد این چنینی خود قضیه توبه، توبه به هیچ وجه من الوجوه اون هدف که واقع نمیشد برای ما. اساسا صبر با این همه توصیه‌هایی که داره یه نکته و خصلت مقدمی است عزیزان، خودش غایت نیست، هدف نیست. و خیلی از خصال را اگر نگاه کنیم و از خصلت‌های مثبت یه چنین حالتی رو دارن، اما بعض از صفات و خصوصیات هم که اینها غایت هم یعنی وقتی رسیدیم خود توحید این چنین است، خود توحید این چنین است، خود توکل این چنین است، شکر این چنین است. شکر از مقاماتی است که بعد از شکر چیز دیگری نیست، یعنی انسانی که شاکر می شود دیگه به مقام شکر که انسان رسید و واصل شد، دیگه این به اون مقام غایت رسیده است. وقتی که به نبی مکرم اسلام گاه گله می شد که یا رسول الله اینقدر خودتون زحمت ندید، این مقدار مشقت بر خود روا مدارید، اینقدر جسم به اصطلاح زارتون رو مشقت ندید، پاسخ بود که افلا اکون عبدن شکورا، آیا من به مقام شکر نباید برسم؟ یعنی این عبادت راهیست که من را به مقام چه میرساند؟ به شکر میرساند. شکر غایت است عزیزان، شکر غایته. اگر انسان به کوی شکر پا بگذارد و نائل شود به خیلی از مسائل میرسد، دیگه واقعا خیلی از مفاهیم دست انسان میاد. و جالب این که نگاه میکنید در قرآن کریم نوعا تقارن بین شکر و ذکر را، فاشکرونی اذکرکم و اشکرونی ولا تکفرون،
نوعاً در قرآن در موارد کثیره و عدیده می‌بینیم که ذکر و شکر اینها به عنوان دو بال کنار هم مطرح می‌شوند و به عنوان یک غایت می‌آیند در زندگی انسان. فرمود این نعمت‌ها ارزانی می‌شود لعلکم تشکرون، باشد که شما برسید به مقام و مرتبه شکر حضرت حق. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. به دنبال این بحث هنوز در قضیه باد و پیامدهای اون خداوند سبحان بنا و صحبت دارد، اما بر اون شیوهی که در قرآن وجود دارد که یک تکذیب‌هایی رو حق و یک جملات معترضه رو گاه در بین بحث مطرح میکنه، یه آیه در این بین میاد و باز بازگشت به این بحث است. فلقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم. این تسلای گویا خدا میخواهد به قلب نازنین وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمین داشته باشد. لذا میفهمد ولقد ارسلنا من قبلک رسلا، پیغمبر ما فرستادیم قبل از تو رسولانی را الى قومهم، به جماعت و اقوام خودشون. فجاءوهم بالبینات، این انبیا هیچ کدامشون بدون دلیل نیامدن، همشون مسلح بودن، همشون به سلاح روشن مسلح بودن. همیشه در قرآن از حجج و برانینی که انبیا اقامه کردن تعبیر به بینات میشود عزیزان، یعنی ادله‌ای که روشن بودن، هیچ ابهامی نداشتن. اگر جمع و جماعتی گرایش و ادله انبیاء الهی نداشتن، این دلیل و این برهان ضعف محتوایی و ماهوی نداشته. ادله انبیاء الهی کامل بوده است. اینا بینات قامه می کردن، هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خداوند سبحان از حجج و ادله پیامبران الهی به بینات تعبیر می کند، اون ماهیت روشن این ادله را می رساند. فرمودین بزرگ مردان آمدن فجاؤوهم من بینات فانتقمنا من الذین اجرموا، اما خب جمع جماعتی که در قبال انبیاء الهی چموشی نشان دادن، فانتقمنا، ما از ایشان انتقام گرفتیم، یعنی مشمول غضب الهی شدن. فانتقمنا من الذین اجرموا، از چه کسانی؟ من الذین اجرموا. باز خداوند سبحان در اینجا از سنتی استفاده کرده است که همیشه گفتیم تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. خداوند فنتقم را انتقام گرفتیم از اینها. چرا انتقام گرفت خداوند؟ چرا اینها مشمول غضب الهی شدن؟ من الذین اجرمو، با این کلمه اجرمو علت هم گفته شد، از اون کسانی که مجرم شدن. خب علت گرفتاری این جماعت چه بوده است؟ جرم اینها بوده است. خداوند در این حال علت رو هم با بیان خودش بازگو می‌فرماید که الذین اجرمو بودن، و همان که آشنا هست ذهن مبارک عزیزان که به هر حال خود اون جرم و جرم اون انقطاع از عصمت الهی است، اون که انسان از دایره به اصطلاح مسئولیتی که بین عبد و بین خالق وجود دارد به در می آید و اون عرق الوسطایی که حق در دست انسان داده است اون رشته رو پاره می کند. پاره کردن و بریدن رشته پیوند بین دل و صاحب دل، بین جان و جان آفرین، نام آن جرم است. این عمل جرم است، نام عمل جرم است، نتیجه آن جرم است. مثل قسل و قسم که یکی مستر است و دیگری حاصل مستر، جرم مستر است یعنی بریدن، جرم نتیجه بریدن است که بر دست انسان می نشیند. و در سبان فرمود فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المؤمنین. و این که خداوند سبحان غضب بر این جماعت می کند و مجرم رو دچار غضب خویش می کند، این از باب قاعده نصرت اهل ایمان است. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و کان حقا علینا، این تعبیر رو در قرآن چند داریم که خداوند سبحان به اصطلاح علینا بگوید، علینا به کار ببرد. و کان حقا علینا خیلی تعبیر زیبایی است. خداوند میگه این یه حقی است، بر به تعبیر عامیانه بگوییم این حقی است بر عهده و گردن خدا. و کان حقا علینا، همان گونه که خداوند سبحان تکالیفی را از انسان‌ها طلب می‌کند، حقوقی را به نفع انسان‌ها بر عهده خودش قرار داده است. کسی نمی‌تواند بر خدا حق بده، بر عهده خداوند حق بگذارد. اینی که گاه در قرآن ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست الا اینکه به هر حال بر خداست روزی او، این علینایی که خدا اونجا میگوید کسی نمیتونه الزام کنه به خدا که خدایا باید روزی بده چنین و چنان بکنی. نه، این حکمت آن است که خداوند به حکمت خود و به عدالت خود بر خود چنین امری را الزام میکند. یعنی نالینا للهدا، خداوند میگوید هدایت بشریت به انسانها و وجود به طور کلی واجب بر خداوند سبحان است، علیناست. هدایت حق است، رزق حق است، اینا رو از خداوند طلب کرد، اینا رو باید خواست از علی اعلی. نصرت اهل ایمان حق است، این حقی است که خدا داده است. و کام حقا علینا نصر المؤمنین. توجه دارید که خود کلمه نصر و نصرت یاری در ظرف درگیری است. وقتی انسان تقابل با کسی دارد، درگیر با جماعتی است، در ظرف درگیری وقتی کسی رو نصرت یاری میدهن، نام این نصرت است. که اگر میدان درگیری نباشد اینو معاونت میگوین، اینو عون میگوین، مظاهرت میگوین، و الا نصرت نمیگوین. نصرت اونجاست که هل من ناصر، اونجا جاییست که کسی صدای اون میزند که هل من ناصر ینصرونی. در بحث تقابل و درگیری است که سخن از نصرت میآید. فرمود بر خدا لازم است که در صحنه های درگیری مؤمنین و به اصطلاح هم کسانی که حضرت او را پذیرفته اند و اعتقاد به ذات و مبارک او و اصول او دارند نصرت دهد و یاری کند. خب این جمله بود معترضه که مطرح شد. بنده بازگشت به بحث و سخن قبلی است. الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء. خداوند سبحان اون ذاتی است که یرسل الرياح، مجدد سخن از رياح و باد هاست. فتثیر سحابا، خداوند سبحان این بادها رو میفرستد، اونگاه این بادها تثیر رو، کلمه تثیر رو از ماده ثمره و ثمران میآید. خود این ماده همان است که از اون این کلمه به اصطلاح انقلاب گرفته می شود. از ثوره به معنای انقلاب است در کلام عرب، و ریشه خود این واژه ثمران به معنای اون جوشش، به معنای اون چیزی را برون کشیدن و برانگیخته و برانگیختن چیزی. خود این عمل رو ثمران میگویند، بیرون کشیدن چیزی را از زیر خاک ثور و ثمران میگویند. اینها مصادیق این کلمه است. و شاید اگر در کلام عرب گاو نر رو هم ثور میگویند به بیان صحیح، علت همین است که گاو نر میخواهد و مرد کهن. خیلی از مثال است که توسط این حیوان عمل می شود. لذا این واژه رو هم به این موجود به هر حال اطلاق کردن و بهش گفتن این مسئله رو. فرمود فتوفیر و صحابن، این بادها که می آید برمی انگیزاند، به جنبش در می آورد، به خروش در می آورد صحابن، صحاب و ابرها را. فیض صبحو فی السماء. البته این های لطائفی هم دارد که دیگه بنده ناگزیرم بگذرم و خیلی از این مسائل رو اگر بگویم خیلی بس ادبی می شود منظر بارکتون. که خود این کلمه صحاب در قرآن کریم و باز اسامی که بر ابر داده شده، هر کدام از اینها یه حوزه استفاده در قرآن داره که اینا اگر بنا باشد مطرح کنیم خودش مسئله اضداد من کاغذ شود که خدا چرا قمام میگوید، در کجا قمام میگوید، خداوند سبحان در کجا صحاب میگوید. این اطلاقات مختلف که 6-7 واژه بر ابر در قرآن داریم، اینا هر کدامش چیزیست. صحاب که جمع اون صحب است، این خود این به اصطلاح صحبه. گاهی داریم که خداوند در مورد جماعتی میگوید در جهنم گروهی را، اینها یوم هم علی النار یصحبون، گروهی را در جهنم صحبشون میکنن. صحب به معنای انجرار است، اون کشیدن و حرکت دادن منظم رو صحب میگوین، صحاب رو صحاب میگوین، به لحاظ اون حرکت منظمی که دارد. بادهای شورافرین، ابرهای امیدبخش، ابرهایی که در اون پیام رحمت و لطف خداوند سبحان است، در اون خیر و برکات الهی است، به اونها صحاب میگوین. ابرهایی که میان میپوشانند فضا رو و تیرگی ها به دنبالش میاد، به دنبال اون ابرهایی که میاد ممکن است پیامت های سوء بیاید، خداوند اونها رو در قرآن غمام میگوید. از ماده غم میاد، غمه به معنای پوشاندن، اندوه و تعلم را که غم میگوین، چون فضای دل انسان رو میپوشاند و تیره میکند. بگذاریم. فتصیب صحابن، این بادها میاند این ابرها را به حرکت و جنبش در می آورند. فیبسط و حوف السما، اونگاه اینها را بستشون می کنند در آسمان، توزیعشون می کنند، تقسیم می کنند این ابرها را به اون مسیرهایی که باید بروند این ابرها در حال حرکت برفتنند. و یبسطه فی کیف یشاء، اونجایی که به اون کیفیتی که خداوند سبحان اراده میکنند، یعنی تقسیم باد، حرکت باد، تمام اینها رو خداوند فعل خودش مطرح میکنند، تمام اینها رو به حضرت خودش در قرآن مستقیم اسناد میدهد و ارتباط میدهد. و یجعله کسفا، اونگاه این ابرها رو خدا توزیع میکنه، تقسیم میکنه و اینها رو به اون شیوهی که میخواهد اینها رو قطعه قطعه و بخش بخش میکند به مناطق مختلف. فرمود و یجعله کسفا، کسف به معنای قطعه قطعه. اونگاه وقتی که اینها بخش بخش شد، به قطعه قطعه شد، فتر الوعد یخرج من خلاله، سپس شما انسان ها میبینید وعد را وعد و قطرات و دانه های نزولات آسمانی و نوعا باران گفته میشود. فتر الوعد یخرج من خلاله، میبینید که از خلال این ابرها اونگاه قطرات و وعدقه ها نازل میشود و فرو میریزد. کلمه خلال از ماده همان که خلل و فرج رو به کار میبرید، اون دل شی و درون شی رو خلال شی میگوین. اینها از دل ابرها، این دانه ها به زیر میبارد و فرو میریزد. فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون، فاذا اصاب به من یشاء من عباده، اونگاه این باران به نزولات برخورد میکند، میرسد به اون بندگانی که خداوند اراده اون میکند. اصاب به من یشاء من عباده، میرسد به اون بندگانی که خداوند اراده اون میکند. اذا هم یستبشرون، سپس اینها مسرور و شادمان میگردند و از گریه ابر زمین میخندد یا چنان میخندد. ازا هم یستبشرون، اینها شادمان و مسرور میگردند که لطف خداوند سبحان و برکات الهی شامل حال اینها شده است. در حال اینها میدانند که اگر آبادی است از برکت همین نزولات است. اینها میدانند که فرایند تولید آب هرگز برای بشر در روی کره زمین دست نداده است. باز این چرخه آبی است که خداوند سبحان باید بگرداند و بچرخاند و زمین رو آبادان کند و آبادی در کنار آب فراهم گردد. اینها الطاف الهی است و لطف خداوند سبحان به این بندگان او پاس می‌دارند. اذا هم یستبشرون و این کانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین، ولو اینکه اینها قبل از اینکه ان ينزل عليهم این نزولات بیاید و این برکات بیاید، اینها بسیار مبلس بودند. کلمه مبلس از ماده ابلاس می آید. چندین مرتبه در قرآن این واژه اومده است. خود ابلاس اون نومیدی مفرط رو می گوید. اون نومیدی که انسان رو از عمل باز می دارد، انگیزه رو از انسان می گیرد، چنین نومیدی و تأثیری رو ابلاس می گوید. بعد از لغویون عرب دوست می دارند که ابلیس رو هم از ماده ابلاس بدونند و بگویند که ابلیس مشتق از ابلاس است. از همین ماده میاد افعیل ابلیس، به معنای اون موجودی که یک چنین حالتی مثلا برای او دست داده است. خب حالا به ظاهر بعضن ادعای این قضیه شده است. البته ابلیس علل قاعده علم است در قرآن کریم و واژه است یونانی که همون دیابلوس باشد. انگامی که در کلام عرب میان شکل این کلمی پیدا میکنه و به اصطلاح قید منصرف میشه، یعنی در حالت جری هم شما اون رو جرش رو به فرق میدهید. ابلیسه میشه، باز ابلیسه نمیشه. این خود علمیتش دلیل بر این که شاید بشه عربی نداشته باشد این واژه. فرمود من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، خب حال که این چنین شد خداوند تنظیم این امر کرد و این امورات را گردان. فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، پیغمبر حال بنگر. فنظر الى آثار رحمت الله، بنگر به آثار رحمت الهی. کلمه آثار جمع اثر است و اثر ما بقی من الشیء فیدل علی وجوده، آنی که باقی میماند از چیزی و دلالت بر وجود آن میکند آن را اثر میگویند. آثار القدم، گاهی در کلام حکما فإن آثار القدم یدل علی المسیر، البعرة تدل علی البعیر، هذه العالم الإلهی لا یحتاج الی خبیر البصیر، در کلمات موزون حکمای گذشته. اثر آنی است که به هر حال دلالت بر وجود مؤثر دارد. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی آثاری، آثار ما دلالت بر وجود ما دارد، پس از ما بنگرید به آثار ما، به تعبیر آن شاعر بزرگوار فرمود فانظروا الی آثار رحمت الله. حالا بنگرید و ببینید اینها دلالت بر این میکند که دست رحمت خدا در اینجا سرمایه گذاری کرده است، و به عیان مشاهده کنید رحمت واسعه خداوندی را. فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، ببینید خداوند این زمین مرده را چگونه زنده می کند به رحمت خویش. یحیی الارض بعد موتها ان ذالک، به درستی که جز این نیست که ان ذالک خداوند سبحان لمحیی الموتها و هو علی کل شیء قدیر، خداوند برای زنده کننده مردگان است، از صفات عمده الهی محی الموتا است، خدا این که مرده زنده می کند. حالا این مرده چه باشد؟ به اون حیات چه باشد؟ در همین سوره شریفه پنج حیات و پنج مرگ و ممات رو خدمت عزیزان تعریف کردیم و بازگو کردیم و خدمتون مطرح شد که پنج رتبه حیات و پنج رتبه ممات چیست و به حال کدام است، و خداوند به لحاظ هر کدام از این رتبه ها لمحی الموتا از اون مراتب پایین تا اونجا این که اما من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، تا اون مقام عالیش که در اون مناجات بسیار زیبای وجود مقدس سید الساجدین عزیزان گاه خوانده اید که الوسطن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و اماوت قلبی عظیم و جنایتی، خدایا میرانده است در من را عظیم و جنایتی، جنایات عظیم من و زشتی های بسیار سنگین من، اما تقلبی میرانده از دل من رو، دیگه من خیلی چیزها رو زنده نمیشه در فضای دلم، خیلی از سبزی ها که دیگران با اون سبز زندگی میکنن من ندارم، متاسفانه نمیفهمم اصلا لذت رو درک نمیکنم، اصلا شعف خیلی چیزها رو ندارم، شوق به خیلی از مسائل ندارم، رغبتم در خصوص متاسفانه پاره از خطام و بعض از مسائل شده است، از چیز دیگر لذت نمیبرم، اما اوت قلبی عظیم و جنایتی. بعد در ادامه عزیزم فأحی قلبی به توبت نک یا عملی و یا سؤلی و یا بغیتی، فأحی قلبی خدا در این دل من را زنده گردان، به توبت نج، به یه رجوعی به سوی خودت، اگر سوی من به تو باشد، روی من به تو باشد، دل زنده می شود. دل انسان هنگامی می میرد که بر می گردد روی آدمی از سوی حق، انسانی که رو به سوی حق دارد زنده است، نشاط دارد، حیات دارد، اما هنگامی که فارز امن تلالا و انزکرا ولم یرد الا الحیات الدنیا، پیغمبر تو هم رو برگردان از اون کسانی که از ما رو برگردندن، اینها رو قرآن بارها میگد احیا اون امواتون غیر احیا، اینها مردگانی هستند که هرگز طعم حیات نمی کشند و لذت حیات رو درک نمی کنند. فرمود خداوند سبحان ان ذالک لمحی الموتا و هو علی کل شیء قدیر، و از این دست و از این مقول امور چیزهاست که زیر قبضه قدرت الهی است، و هو علی کل شیء قدیر، و خداوند سبحان بر هر امری توانمند و قدرتمند است. من همینجا در این پایان روز رحمت و روز جمعه و در محضر قرآن و در جمع شما مؤمنین عرض می کنم که خدایا ای محی الموتا، ما نیز از تو طلب می کنیم که خدایی که ان الله علی کل شیء قدیر و هو علی کل شیء قدیر می باشد، جلال تو و جمال تو خدایا دلهای ما را، جانهای ما را و طبیعت ما را با دست و قدرت خویش زنده بدار. فرمود ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. خب این سنت را خدا با بشر دارد، میلیون ها سال است، هزاران سال است که خداوند این سنت را عمل می کند در نظام وجود و طبیعت، چنین چرخه ادامه دارد، این امید بخشی ها و این بشارت ها می آید. امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته است بر فراز منبر، هنوز بحث را شروع نکردند، دستش را بلند کرد، این کسیست که همیشه دستش بلند می کند، و گاه بناش بر این بود که تخریب و تحقیر شخصیت امیرالمؤمنین کند، به نوعی بتوند با سوالاش امام رو دچار مشکل کند. امام فرمودن سل تفقهم ولا تسأل تنتن، ابن کلبا می خواهی سوال کنی سوال کن، اما سوال کن که بدانی و بفهمی. سلام نکن که ما را اذیت کنی، چون ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. اینی که تو اگر بخوای سوال کنی که علی را دچار زحمت کنی، بسیار بسیار خیال خامی در سر پرورنده، چون سلونی نبل انتفتدونی، چون ما خود ادعا میکنیم که هرچه میخواهید بپرسید، مشکلی نداریم که ما مسئول باشیم و کسی از ما سوال کند، در تنگنای جواب گرفتار نیامدیم هرگز، شما بپرسید پاسخ خود مستوفاب ببینید. سلونی قبل انتفقدونی، اگر ذهنتون به ماورای این آدم هم میرسد سوال کنید، ما از اونجا بهتر با شما پاسخ میدهیم تا اون چه مقابل چشم شماست. گفت آقا من موندم چی میگه قرآن، ما اصلا نفهمیدیم. حالا تو تمسخوری هم مطرح کرد، و زاریات زروا فالحاملات وقرا و الجاریات یسرا، و زاریات سوگند به تکان دهنده ها تکان دادنی چه تکانی مراد است؟ و زاریات زروا فهم حاملات وقرا، قسم به اون حامله هایی که حملشون خیلی سنگینه، این حرکت اون هم چه ارتباطی با هم دارند؟ این چیز آقا فلجاریات یست، قسم به اونهایی که حرکت دارن جریان دارن جریان داشتنی. ما اصلا خدا رمز میگه تو کلامش، این چه حرفای خدا در کلامش گفته است؟ ما نفهمیدی بسر عبی طالب این مطالب را. امام سریعا فهمدن تبن کلوا مشکل تمین است. و اما و زاریات زربات ریاح، آنچه خداوند سبحان تحریف و تحرک در اون ایجاد کرده است، یرسل ریاح میشه در زاریات. یکی از معانی و زاریات خورد کردن است، شکستن است. بادها میان و میشکنن خیلی از چیزها و خیلی از خطوط و حدود را. فرمود امام ایر ریا، اما سآل کردی فالحاملات، اون حاملاتی که اینها خیلی سنگینن و سنگینی دارند، ای صحاب این ابرهای چند میلیون تنی است که اینا وقتی شما الان بالای فضا برها درون این هواپیما سیر میکنید، از میان کیلومترها اب ارزن طولن رد میشید، بعد میگه تو چه خبر هستی؟ اینا همه تمام اسفنجی، به گزارش قرآن مؤثرات، مؤثرات اون اسفنج رو شما اب رو درون آب میکنید فشار میدید میشه مؤثرات، ما هم سجاجا آب این چنین، اینا همه مؤثرات هم. اینا خیلی بار دارن و حامله هم. امام فرمود ای صحاب، اینا صحاب هم. و اما گفتی فلجاریات ای الفلک، اینها کشتی هاست، به سه کلمه ای ریاح ای صحاب ای الفلک تمام شده بکنوا، اونگاه ادامه سخن. خب انسان ها این سنت رو دارن، این لطف خدا به اینها شده است، اما گاه قضایا جور دیگه نیست. تا اینجا صحبت از ریاح بود، فرمود ولئن ارسلنا ریحا، اول سخن عرض کردیم هنگامی که بحث ریح میاد به دنبال اون کوبیدن است، به دنبال اون خورد کردن است. گاهی در مورد قوم عاد شنیدید قرآن میگه و فی آدن ارسلنا علیهم ریحا عقیم، ما برای قوم باد نازا، ریح نازا فرستادیم. عقیم یعنی بی‌خاصیت در لغت، عقیم یعنی اون که به اصطلاح اثر مثبت در او حاصل نمی‌شود. ما بادی را برای قوم عاد فرستادیم که سراسر آن منفی بود، همان بود که ریحا سرسرا، به اون شتاب و لغزش شدید سرسر میگوین، به اون خشخش شدید، اون به اصطلاح در اصل خود لغت اون صدایی که قلم روی کاغذ ایجاد میکنن، اون صدای لغزش قلم روی کاغذ اون رو سرره میگوین. دانی چرا در سیر خود بر صفحه میلغزد قلم، ترسد که ظلم میرازند در حق مظلومی رقم، اون سره و سرسر و فی آدن از ارسلنا علیهم الریح العقیم، خداوند اون رو مطرح میکن. بعد اما حکمر خاندنی سال در سوره مبارکه عمل برید نگاه کنید، بعد ببینید چه میکنند این باد وقتی خداوند توصیفش میکنند. اینها رو به گونه قرار میدهد، قرآن میگوند اینها از جا برکنده میشوند با باد، سرها به سوی پرک میشوند، بدنها و فعجاز کنهم اعجاز و نخل خاویه فهل ترانهم من باقیه، بعد بدنها مثل تنهای خرما بر خاک افکنده می شود، سرها بگونه و بدنها بگونه دیگر انباشته می شود. فرمود ولئن ارسلنا ریحا، اگر گاهی ما بادهایی بپرستیم که اینها بار ندارد، ریح است، ریاح نیست، توش خبر خوش نباشد، فرعوه مصفرن لزلو من بعده، بعد اونگاه میبینی این بادها که اینها مصفرن، یعنی اینها پیامدشون استران است، اینها زرد میکنند، اینها سبز نمیکنند. اینها بشارت نمیدن، اینها میبینید انذار دارن در اینها، رزلو من بعده یکفرو، آنگاه دیگه اون خاطرات خوش و اون بشارت الهی رو خیلی فراموش میکنن. آنگاه وقتی که خداوند دریغ میدارد اون نعمت خود را و گاه مزیقه می آید و چنین تنگناها می آید، ادبی از انسان ها به گونه دیگر عمل می کنند، کفران نعمت الهی می کنند. این من بعدی یک کلون کفرانه، اینها کفران می کنند. این همون حدیثی است که بارها در قرآن شنیدی که ولئن عذبنا الانسان منا رحمتا، اگر رحمت بدیم عذابم یستر شد، اگر اینها رو یه مقداری مزیقه بدیم عذابم یغلتون، باز غنود دارن، باز ناامیدی دارن. اینا اون حالت ناپایداری وجود انسان، اونی که انسان گاه متاسفانه به اصطلاح کودک صفت میشود که اگر از بازی به دستش بدن خوشحال میشود، اگر از دستش بگیرن متاثر میشود. این نکته ایست که بارها خداوند در قرآن به حالات متزلزل انسان در این باب اشاره میکند. فرمود لزلو من بعده یکفرو فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعا اذا ولوا مدری، که خب پیغمبر تو نمیتوانی، فانک لا تسمع الموت، تو نمیتوانی صدایت به گوش مردگان برسن، مردگان صدایت نمیشنوند، ولا تسمع الصم الدعا، و تو نمیتوانی پیغمبر دعا خودت و خواندن خودت رو به گوش چر برسانی. حالا این خودش بحث مفصلی دارد که به هر حال آیا این کدام مورد است صدای پیغمبر نمیشنوند. مفسرین در ذیل این آیه نقل میکنند که به هر حال پیغمبر وقتی که ابدان و اجساد کشتگان بهن رو درون چاه‌های بدر افکندن، آنگاه بر فراز چاه آمد نبی مکرم، فرمود انا وجدنا ما وعدنا ربنا و هل وجدتم ما وعدكم ربكم، آنی که خدای ما به ما وعده داده بود ما یافتیم، آیا اونی که بت‌ها و خدایان شما به شما وعده داده بودند یافتید؟ اصحاب گفتن یا رسول الله مگر شما با اینا صحبت میکنید صدای شما میشنند؟ فرمودن آری والله، اینها از شما بهتر دارن من میشنند، شما اگر بین 3 تا 15 هزار هرتز میشنوید الان اینها تمام صدا را میشنند. اینا حجابهای ممنوعیت صدا دیگه براشون برداشته شده است، اینا من کل مکان از همه طرف میشنوند، از همه سو میشنوند، از همه چیز میشنوند، تمام صدا را میشنوند. به اینها اون تسلط لازم را الان دارند که خیلی از حجاب ها براشون و پرده ها برای این کفار الان برداشته شده است میبینند. یا همون که شنیدید امیر علیه السلام از کنار گورستان و قبرستان گذر کرد، بانگاه ایستاد به خطاب کرد که یا اهل القبور من المسلمین، ای اهل قبرستان مسلمانان، بدانید که اموالتون، این همسرانتون، این منازلتون، این اخباری است که اینجا برای شما ما داریم. شما چی دارید اونجا خبر بر ما؟ شما چه خبر بر ما دارید؟ اصحاب فرمودن آقا مگر اینا با شما صحبت میکنن؟ فرمودن لا اذن لهم بالکلام لقالوا بخدا قسم، اگر اجازه داشته باشن با شما هم صحبت میکنن. و میدونید که به شما بخوان چی بگن، صحبت کنن چی میگن براتون؟ میگن تزودوا فان خیر الزاد التقوا، میگن تزودوا، توشه برگیرید و بدانید که بهترین توشه شما در این زندگی چیزی نیست جز تقوا. خب کفایت میکنه ان شاء الله احتمالاً بخش پایانی سوره مبارکه روم رو در موقت آینده و گفتگوی بعد محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از فیوزات قرآن و رحمت خودش رو به ما ارزانی بدارد، دلهای ما رو به بها و رحمت خودش زنده بدارد، دست ما از دامن قرآن و عفت کوتاه نکند.